بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه.
تداخل اسباب و مسببات. بعد از آن که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مقدمات و امور مربوط به تداخل اسباب و مسببات را بیان فرمودن، در نتیجه رأی و نظر شریفشون رو درباره تداخل اسباب و مسببات اعلام می‌فرمایند. کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 292 تا صفحه 302 می فرماید: اما تداخل اسباب یک مطلبی است که بین صاحب نظران محل اختلاف نظر است. در این رابطه سه تا قول وجود دارد: قول به عدم تداخل که اصل عدم تداخل است در اسباب، اسباب تداخل ندارند، هر سببی مستقل عمل می کند، نه این که با هم ادغام بشوند یک مسببی را اعلام کنند. قول دوم عبارت است از قول به تداخل که اسباب متعدد در حقیقت هم جهت می شوند، همسو و قرار می گیرند، یک مسبب را اعلام می کنند. این قول دوم. قول سوم عبارت است از تفصیل بین اسباب متحد الجنس و اسباب مختلفت الجنس. اگر اسباب از یک جنس بودند مثل تعدد نوم به عنوان سبب برای وضوع، چند نوبت نوم که تکرار بشود تداخل میکنند، یک مسبب یک وضوع میطلبد. اما اگر مختلفت الجنس باشند مثل نوم و مثل بول و فرض کنید اغماء و غیرها، هر سببی غیر از سبب دیگر باشد از لحاظ جنسیت، در این صورت تداخلی وجود نخواهد داشت، هر سبب مسبب مستقلی را اقتضا می کند و تعدد اسباب عدم تداخل اسباب را می طلبد. بعد از کسی قول را عنوان می فرماید تصریح دارن که تحقیق و رأی مختار همان عدم تداخل اسباب هست که اسباب طبق قاعده تداخل ندارن. جایی که دلیل داشته باشیم مثل غسل یا وضو، دلیل محکم است که اون مقدم بر قاعده است. اما اگر دلیل خاصی از سوی شرع وجود نداشته باشد، قاعده اقتضا می کند عدم تداخل را. و این عدم تداخل که طبق قاعده هست ارتباط دارد به تجزیه و تحلیلی که نسبت به قضیه شرطیه به عمل بیاید. می فرماید که ما در بحث تحلیلی و تحقیقی ما گفتیم و شرح دادیم که قضیه حملیه منحل می شود به اعتبار تعدد موضوع به قضایای متعدد. مثلا اکرم العالم منحل می شود به عدد افراد. هر کجا یک عالم باشد، یک موضوع برا قضیه هست و یک حکم وجوب اکرام. این یک واقعیتی است که با یک تحلیل نسبتاً قابل توجهی برای یک محقق روشن می شود. و گفته ایم که قضیه شرطیه هم در حقیقت بر می گردد به قضیه حملیه، همون انحلالی که در قضیه حملیه وجود دارد در قضیه شرطیه هم همان انحلال وجود دارد. مثلا بگیم اذا جا اکر زیدون فا اکرم هو، یک قضیه شرطیه است. در این قضیه شرطیه میبینیم انحلال یک واقعیتی است به این صورت که هر موقع هر زمان زید آمد اکرام واجب است و موضوع که محقق بشود تحقق حکم را می طلبد و این تعدد موضوع یک انحلال واقعی است که واقعیت این مطلب را برای ما اعلام می کند. اذا جا اکر زیدون فا اکرم ها برای یک بار نیست و انحلالی است. هر موقع شب، صبح، عصر، امروز، فردا، در هر شرایط زید آمد اکرام کنید. این تعدد در مجیء تعدد در موضوع هست و اون عبارت است از انحلال، یعنی منحل می شود قضیه به انحلال افراد خودش به حسب واقع. پس از که این انحلال را با یک تحلیل نسبتاً مختصری به دست آوردیم، نتیجش رو باید مورد توجه قرار بدیم. قضیه که منحل بشود معناش چه می شود؟ این است که هر موقع موضوع محقق شد، اون موضوع یه حکمی برای خودش می طلبد، یعنی موضوع خاص حکم خاص، موضوع دوم حکم دوم، موضوع سوم حکم سوم، همینطور موضوعات متعدد که در حقیقت اسباب شرعی موضوعات هست. این موضوعات متعدد هر کدام علی تحلیل که یک موضوع هست دارای یک حکم هست، چون نسبت حکم به موضوع نسبت علت به معلول هست. بنابراین با این تحلیل به این نتیجه می رسیم که اصل در تجمع اسباب عدم تداخل اسباب است، با این تحلیلی که به عمل آمد. و سؤالی بکنیم اینجا و جواب بدیم، این تحلیل از کجا به دست میاد؟ عقلی هست، عقلایی هست و تعبدی هست، از کجا به عمل میاد؟ در جواب گفته می شود که این تحلیل فقط دقت در فهم معنای قضیه هست. پس از که دقت در فهم معنای قضیه به عمل آمد، میبینیم تحلیل را از دل قضیه میتوانیم در بیاریم و این تحقق موضوع متعدد و بعدش هم ترتب حکم متعدد میشود برگرفته از ظهور قضیه. جانمایه مطلب بر میگردد به ظهور. پس در بیان کوتاه بر اساس ظهور بیان در قضایا موضوع هست و حکم، هر موضوع حکمی را میخواد، یعنی هر سببی یک مسبب، تعدد اسباب، تعدد موضوعات، تعدد احکام، تعدد مسببات میطلبد که نتیجتا میشود عدم تداخل اسباب برگرفته از ظهور. و اما درباره اسبابی که مختلفت الجنس باشد، این تحلیلی که برای شما ارائه کردیم تا اینجا مربوط می شد به اسبابی که متحد الجنس بود، اما اسبابی که مختلفت الجنس باشد، ازا بلت فتوضع، ازا نمت فتوضع، نوم و بول دو سببی است، از لحاظ جنس با هم اختلاف دارند. در این صورت می‌فرماید که دو قضیه جدا از ابتدا دیده می‌شود به خاطر دو تا موضوع مختلفت الجنس، و هر کدام از این دو قضیه در مثال ظهور دارد نسبت به تحقق و ترتب حکم بر موضوع یا ترتب مسبب بر سبب مستقل. و بر اساس ظهور هر دو قضیه، طبیعتا دو قضیه هست طبق ظهور، و هر قضیه سبب مستقل، مسبب مستقل میخواد، که نتیجتا میشود عدم تداخل اسباب. اشکال و جواب. اشکالی است که قبلا هم اشاره شد و آن این است که گفته می شود بین ظهور شرط و ظهور جزا تعارض صورت میگیرد. بعد از که تعارض صورت گرفت، کار به تساقط کشیده می شود و ظهوری باقی نمی ماند در این سفره، در این مرحله از کار، تا از اون ظهور استفاده به عمل بیاید. و تعارض به این صورت است که شرط ظهور دارد در تعدد، خب اطلاق دارد، شرط اطلاق دارد، مقتضای اطلاقش هم می شود تعدد، اما جزا که مدلول هیئت هست، مدلول هیئت در شکل ایجابی صرف الوجود هست. صرف الوجود یعنی اولین وجودی که از مطلوب تحقق پیدا کند، امتثال صورت گرفته و تحقق به عمل آمده، صرف الوجود. در صورتی که صرف الوجود بود، وحدت در ضمنش هست، یعنی صرف الوجود مساوی با وحدت هست. وحدت از سوی جزا با تعدد از سوی شرط تعارض میکنن، نتیجه میشد تساقط. این اشکالی است که گفته شده است. در جواب این اشکال، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین منبع بالا صفحه 300 می‌فرماید که این توهم اساس ندارد، برای اینکه حرفی که گفته می‌شود که مطلوب هیئت یا مدلول و مفاد هیئت صرف الوجود هست، این مطلب قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه عند تحلیل میبینیم طلب ماده‌ای دارد و هیئتی دارد، اما ماده که وضع شده است برای طبیعت معرات از هر خصوصیت، وضع شده برای یک طبیعت خالی از هر گونه ویژگی، این وضع ماده، ماده که دلالتی اصلا بر صرف الوجود یا عدم آن ندارد از اساس. اما شما که میگید هیئت دلالت دارد، میبینیم هیئت که همون صیغه انشاء مثلا در مثال و مورد توجه قرار میگیرد، اون هیئت طلبش تعلق دارد به طبیعت، هیئت طلب طبیعت است، چون ماده خودش طبیعت بود، هیئت تعلق میگی، ماده خودش وضع شده بود برای طبیعت معرض، طلب هیئت تعلق میگیرد به همین ماده، یعنی طلب طبیعت. برابر این، در صورتی که فقط دلالت وضع شده باشد و دلالت داشته باشد بر طلب طبیعت و نه چیزی بیشتر از اون، مفادش چی می شود؟ مفادش ایجاد طبیعت و اعدام نقیض آن، این مفادشه فقط انجام بشد. اما این ایجاد در واقع منطبق می شود با صرف الوجود، یک انطباق قهری دارد، انطباق واقعی قهری دارد، طلب تعلق گرفته است به طبیعت که انجام شود، انجام آن در خارج قهرن منطبق می شود به صرف الوجود. اون انطباق با صرف الوجود خارج از مدلول هیئت است، تطبیق خارجی جزء مدلول نمی تواند باشد، مدلول فقط طلب طبیعت است. پس اصلاً دلالت بر صرف الوجود در کار نیست، نه ماده انشا نه هیئت انشا، هیچ کدام دلالت بر صرف الوجود ندارد. بر این اساس تعارضی در کار نخواهد بود. نتیجه این شد که اصل تداخل اسباب است، هر کجا سبب متعدد و مکرر باشد مسبب مکرری میطلبد.
نوشتن بیان استاد امروز سرعت دارد و خیلی تند.
چشم، اطاعت قربان. عنوان بفرمایید. تأکد توضیحی در باره تأکد اسباب. بعد از آن که در مورد تجمع اسباب تداخل و عدم تداخل بحث شد و نتیجه این شد که اصل عدم تداخل است که گفته شد، در اینجا نکته قابل ذکر است که گاهی دیده می شود دو سبب یا چند سبب به عنوان تأکید صورت می گیرد، یعنی یک تداخل واقعی یکی دیگری را تأکید میکند و هر دو یک مسبب اقتضا میکند میطلبد. باید این دو مسئله از هم جدا بشود. اگر فرق بین این دو مسئله بیان نشود توهم می شود که جایی که تأکد هست تداخل، پس عدم تداخل اسباب یک امر مسلم نیست، چون ما در اسباب متعدد موردی داریم که سبب دیگری را تأکید میکند، میشود تأکد، که در واقع مساوی هست با تداخل. بعد از که طرح مسئله را فهمیدیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی میفرماید که فرق بین این دو مسئله روشن است. در عدم تداخل اسباب که بحث کردیم، اسباب متعدد بود و بیان متعدد بود و متعلق هم قابلیت تعدد داشت، که ظهور قضیه اقتضا میکرد استقلال اسباب را. اما در مسئله تأکد بیان از این قرار است که یک متعلقی است و یک مطلوبی است و یک بیانی است، اون بیان دو بار یا چند بار تکرار شده است و اون تکرار غرضی دارد که غرضش تأکده. بنابراین تکرار سبب به غرض تأکد بر اساس فهم عرف غیر از مسئله است که ما بحث بکنیم. مثلا اگر مولا بگد صوم یومن، پس از آن دوباره بگد صوم یومن، چند بارم تکرار بکند، یک امر است، یک متعلق دارد و تکرار عین اون امر نسبت به همون متعلق واحد بر اساس ظهور عرفی تأکد اعلام میکند، نه تعدد استقلال. سیدون الاستاد مثال میزند، میفرماید که اگر مولا به عبدش بگد جئنی به ماء و بعد از ساعتی دوباره بگد که جئنی به ماء، تکرار بشود در بین این دو تا دستور، عبد هنوز امتثال نکرده، جئنی به ما فرمود مولا، عبد امتثالی انجام نداده، دوباره مولا میگه جئنی به ما. بلا شبهتن این رو بهش میگیم تکرار طلب. تکرار طلب نسبت متعلق واحد، نتیجه شون تأکد. از خود بیان و نحوه بیان استفاده می شود تکرار، پس از آن که تکرار بود نتیجه تأکد است. در آخر می فرماید که تا به اینجا، در آخر این می شود که تا اینجا رسیدیم به تداخل، به عدم تداخل اسباب با شرحی که داده شد بلا شبهت ولا اشکال، اما تداخل مسببات. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در مورد تجمع مسببات هم رأی صحیح عدم تداخل است، اصل عدم تداخل. اگر چند تا مسبب که فرض کنیم وحدت در جنس داشته باشد، چند تا سبب برای کفاره آمده و جنس هم متحد است، همه از یک نوع کفاره هست، در اینجا آیا یک کفاره کافی است؟ یعنی مسببات تداخل میکنند یا نه باید هر مسببی به طور جداگانه انجام بگیرد و تداخلی در کار نیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که در اینجا هم رأی صحیح عدم تداخل است و دلیل بر این مطلب به طور دقیق اصل هست، اصالت عدم تداخل. به این ترتیب که ما در صورتی که تکلیفی را که از طریق چند سبب چند بار اعلام شده است یک بار انجام بدیم، بعد از انجام دادن یک مرتبه اون مسبب شک میکنیم که الان اشتغال ذمه داریم یا نداریم. اصالت الاشتغال میگد که مشغولیت ذمه به قوت خودش باقی است، باید بقیه را هم به طور مستقل هر مسببی برگرفته از سبب خاص خودش باید انجام بگیرد و این عدم تداخل مقتضای اصل است و این اصل معارضی هم ندارد. نتیجتا در باره عدم تداخل مسببات که گفتم فرع تداخل اسباب هست، یعنی تجمع مسببات یا تعدد آن برگرفته از تجمع و تعدد اسباب هست. این عدم تداخل در مسببات در حقیقت مقتضای اصل هست، از اصل استفاده می کنیم و اصل معتبری است اصالت الاشتغال. فقط یک مورد استثناء وجود دارد که عنوان بکنید استثناء موردی. می فرماید یک مورد استثناء وجود دارد و آن جایی است که بین دو عام اون قدر اون ماده اجتماع تحقق پیدا کند، یعنی در یک مورد که ماده اجتماع باشد در قالب نسبت عم و اخص من وجه. اگر یک ماده اجتماعی داشته باشیم بین دو قضیه‌ای که نسبتشان با همدیگر عم و اخص من وجه باشد، اینجا تداخل صورت می‌گیرد و این یک استثناء هست. مثل چه؟ مثل همون مثالی که مکرر گفته شده است، اکرم العالم، این یک عام یا مطلق، و عام دیگر یا مطلق دیگر اکرم الهاشمی، این دو تا عام هست و دو تا حکم به اکرام. در اینجا میبینیم یه ماده اجتماعی وجود دارد و آن در جایی است که عالم هاشمی باشد یا هاشمی عالم باشد، هر دو درست است، ماده اجتماع است. در این ماده اجتماع هر دو سبب به مسبب خودش رسیده است. اکرم العالم هم در این مورد قطعا صدق میکند به این عالم. اکرم هاشمی هم در این مورد قطعا صدق میکند به این که اکرام هاشمی است. دو تا سبب در ماده اجتماع یک سببی را اعلام میکند و به یک سبب و به یک مسبب اکتفا میشود از باب تطبیق. در اینجا یک تطبیق هست، تطبیق بین متعلقین، هر دو متعلق درسته و منتها هر دو متعلقی که منطقه وسیعی دارند از باب اتفاق موردی جمع می شوند. اینجا را می توانیم تداخل اعلام بکنیم، اما تداخلی که برگرفته از جمع بین دو مصداق از دو تا عام در ماده اجتماع هست و مورد تداخل بود و به عنوان استثناء اعلام شد. سؤالی می شود و جوابی و تمام. سؤال خلاصش این است که در این مورد که شما گفتید تداخل هست، این تداخل نیست، تأکد، در حقیقت تکرار به حساب میاد. اکرم عالمی، اکرم هاشمی تکرار می شود و می شود از مصادیق تأکد، نه از مصادیق تعدد اسباب و تداخل اسباب.
سؤال رو یه بار دیگه بفهمم. قطع شد.
بله، سؤال و جواب. گفته می شود که این مورد استثناء در حقیقت از موارد تأکد است، استثناء نیست بلکه تخصصا خارج تأکد. تداخل اسباب نیست تا شما بگید که اینجا استثناء و تخصیص وجود دارد. در جواب گفته می شود که فرق است بین تأکد و تداخل و تعدد اسباب. در تأکد گفتیم که دو بیان عین یک بیان دو بار تکرار بشود. اینجا یک بیان نیست، دو تا بیان، یکی اکرم عالم هست، یکی اکرم هاشمی. و بعد هم در تأکد یک متعلق هست. در این موردی که گفتیم ماده اجتماع دو تا عام بدلی دو مفهوم وسیعی است، یک مورد ماده اجتماع دارد و اون تداخل اسباب است. نتیجتا اگر می‌فرماید اگر عام بدلی باشد تداخل اسباب هست، بله اگر عام شمولی باشد مثل اکرم کل العالم و اکرم کل الجاهل، مدلول هر دو مساوی هستند، هاشمی و عالم مدلول مشترک می شود برای هر دو، عام شمولی جمع بشود عالم با هاشمی تأکد می شود. در نتیجه در یک جمله تداخل در باره تجمع اسباب اصل عدم تداخل است برگرفته از ظهور و تحلیل، و در مورد تجمع مسببات باز هم اصل عدم تداخل است بر اساس اصل که عبارت است از اصالت الاشتغال. بحث مفهوم شد کامل شد. فردا انشاءالله جنبندی و بیان تحقیق به حول و قوه الهی برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.